سلام به رادیو آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم پنجشنبه 13 سنبله برابر با 4 سپتامبر را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. شمار تلفات زلزله اخیر در شرق افغانستان از مرز 2200 تن گذشت. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در شبکه یکس، از جان باختن 2205 تن تا کنون خبر داده. در این زلزله هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به مردم در ولایت کنر رسیده. در یک تحول مربوط صبح امروز هم زلزله به قدرت 4.7 درجه ریشتر شرق افغانستان را تکان داد. در اثر این زلزله یک خانه در ولسوالی چپدره کنر کاملا تخریب شده. خانه خالی بود و به کس آسیب نرسیده. احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که زلزله امروز برخی مناطق شهر جلال آباد مرکز این ولایت را تکان داد، هیچ خسارات وارد نکرده. با پایان مهلت اقامت مهاجران افغان در پاکستان در روز دوشنبه اول سپتامبر، پلیس این کشور دستگیری و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده. پلیس پاکستان امروز گفت علاوه بر افغانهایی که کارت ثبت نام POR دارند، حدود 800 هزار افغان دیگر دارای کارت تابعیت افغانستان نیز به طور غیرقانونی با گفتش در پاکستان زندگی می کنند و باید اخراج شوند. بر اساس گزارشات، تیم‌های پلیس پاکستان برای جستجوی ادبای افغان در مناطق مختلف این کشور تشکیل شده و عملیات دستگیری افغان‌ها را آغاز کردند. با وصف هشدارها و درخواست‌های مکرر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی برای توقف روند اخراج مهاجران افغان، پاکستان پروسه اخراج حدود 1.4 میلیون افغان دارای کارت‌های شناسایی را ادامه داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به همتای پولندیش گفته که آمریکا آماده افزایش حضور نظامی در آن کشور است. آقای ترامپ از کارول نوراسکی، رئیس جمهور محافظه‌کار پولند، در مراسم در واشنگتن استقبال کرد. این مراسم برای یاد بود از یک پیلوت پولند که در ماه گذشته در یک صحنه هوایی کشته شد برگزار شده بود. آقای ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد نیروهای آمریکایی را در پولند نگه دارد، پاسخ مثبت داد و افزود که آمریکا با تمامی قدرت در کنار پولند می‌ایستد و با این کشور کمک خواهد کرد تا از خود دفاع کند. بیشتر تا لحظات دیگر. و محمد عالم کوکن، شاعر و نویسنده مشهور زبان ازبکی، درگذشت. پسرش تویغون کوکن با تایید خبر مرگ او در صفحه فیسبوک نوشته که پدرش در 3 سپتامبر در ایالات متحده به علت مریضی که عاید حالش بود درگذشته. عالم کوکن متولد سال 1361 شمسی، باشنده اصلی ولایت فاریاب بود و در رشته حقوق تحصیل کرده بود. او در بسیاری از رسانه‌ها به عنوان خبرنگار کار کرد و مدت‌ها خبرنگار بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم بود.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. افغانستان کشوری که پس از بازگشت طالبان به قدرت و خروج کامل نیروهای بین المللی در وضعیت دشوار اقتصادی قرار گرفت، به تازگی صحنه زلزله مرگبار و ویرانگر بود. هزاران تن کشته و زخمی شدند و بیش از 12,000 تن هم بی سرپناه. برخی از کشورها و سازمانها از کمک‌هایشان خبر دادند. از جمله قطر، یک هیئت این کشور چهارشنبه وارد کابل شد برای رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان. شماری از شهروندان افغانستان هم گفتند که به زیان دیدگان کمک می‌کنند. اما زیان دیدگان در چه وضعیت هستند؟ بیایید اینجا بشنویم.
داخل طول سرپناه نلری
مردم سرپناه ندارند. شب می آید اما اینها به هر چیزی نیاز دارند. آب آشامیدنی، مواد خوراکی، سرپناه و به هر چیز نیاز دارند. این یک ماتم بزرگ است که من بیان کرده نمی توانم.
استقرار نشو کولیم
در طول خلق چکم پات دی و ژوندی دی دا د کورونا څخه بهر دی.
تمام مردمی که پس از زلزله زنده مانده در بیرون از خانه ها بسر می برند. خانه ها به حد تخریب شدند که دیگر قابل زندگی نیستند. تمام مردم به بخش های هموار و جاهای خالی و محلاتی که احتمال فروریختن سنگ از کوه ها نباشد جمع شدند. امروز عصر باز هم زلزله شد که از کوه ها و قسمت های بلند سنگ های زیاد پایین افتادند و خانه هایی که در زلزله قبلی قسمت آسیب دیده بودند کاملا تخریب شدن.
پاتیر زلزله که زیان منشی و غم ویجار شو.
از ولایت کنر از ولسوالی چوکی درای دیوگال از قریه سیره. از جمعی جهانی و همه مردم میخواهم که هر قدری که زود میشه برای ما خیمه و مواد غذایی و دوا برای ما برسن.
سازمان ملل متحد کمک اضطراری 5 میلیون دلاری اعلام کرده، اما کمک های جامعه جهانی تاکنون بسنده بوده. چه شود که کمک ها به موقع در اختیار مستحقین قرار گیرد؟ برای بعض در این مورد از آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان و منطقه دعوت کردیم. شما هم برای اشتراک در این برنامه تا لحظات دیگر به این شماره های ما زنگ بزنین: 0042-21-12-45-01 و واتساپ هم داریم 0742-07-23-001-11. میمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. جناب حافظی، بیاین با شما آغاز بکنیم. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته که در پی این زلزله مرگبار بیش از 12,000 نفر هم بی خانمان شدن. با توجه به وضعیت موجود و شرایط کنونی افغانستان، به نظر شما کمک های جامعه جهانی و نهادهای بین المللی چقدر مهم هست که به موقع و به گونه لازم به محل فرستاده شده و برسه؟
سلام و تمنیات نیک به خدمت شما، همکاران گرامی تان، میهمان محترم برنامه و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آزادی. قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، باید یک چیز تصحیح کنم و اوی است که امی انتخابات اخیر را که ما کرده بودیم و دو بعد از جلسه دیگه با هیئت مدیره آمدم، امی روز شنبه به پایان رسید. امی روز شنبه به آمدن من به افغانستان به خاطر امی بود که هیئت مدیره و در سر انتخابات آمده بودیم، جای خود با یک هیئت مدیری جدید به روز شنبه خالی کردیم و دیگه ما حالی وزی هیئت مدیره نیستم. البته با حفظ روابط که با اتاق دارم، به من رئیس صادق اتاق، با این وزی مؤسسه،
بله،
از دور جدید اتاق دیگه وزی هیئت مدیره تیتل من نیست. به یه اساس در موارد که لازم باشه با همکارای خود مشوره میکنیم، در کاری شدن هستیم، ولی مسئولیت رسمی که به عنوان عضو هیئت مدیره داشتم دیگه از روز شنبه به طرف، یعنی از تاریخ آخر ماه آگوست، اول سپتامبر دیگه نیست مسئولیت داریم.
بله،
اینو میخواستم بگم براتون.
تشکر.
در مورد از این که کمکایی که شده از طرف جامعه بین‌المللی بسیار ناچیز است و خوشبختانه در عوض او به شکل بی سابقه کمک جامعه تجاری افغانستان و مردم عادی مملکت بسیار چشمگیر است و بسیار زیاد است. یعنی تقریبا میتونم بگم که 8 برابر کمکی که 1 میلیون از یا دیگر را کمک کردن. تقریبا ستون روسیه افغانستان تا بالی 30 میلیون دلار کمک کردن. و خوبیش دهید که کمک ها همیال چیزاش رسید. یک مقدار از خبر ساختن خانه است، خانه های دایمی بشان از مناطق امنتر است که زخیز نباشه، ولی آب و خوراک و پوشاک و خیمه و گپا در اون مراکز توزیع و در اون کمپای که ساخته شده برده شده و نیازهای عالی مردم با کمک خدا و خود مردم افغانستان و که سکتور روسی است و هم کمیته دولتی که ساخته شده اونا تسهیلات فراهم میکنن. وزارت دفاع هم در بعضی جای صاحب المرور مسئله ترانسپورت هوایی را بود در گرفته و خوشبختانه مردم تشنه و گشنه باقی نمونده. اما از جامعه بین‌المللی کمکاشون وعده شده تا بال قدر کافی نرسیده و میرزی از خواهری که خودشون داشتن از اون میرزی اندازه کمک روان کردن تا بالی.
بله.
دیگه کمک های دیگه هنوز نرسیده. معاون وزیر همکاری اقتصادی قطر هم اونجا آمده خانم و هم وعده کمک های زیاد کردن. همین معلوم نیست که چقدر مقدارش تعیین نکردن.
بله.
از امارات متحد عرب هم یک اندازه کمک صورت گرفته. و دیگه کشورها هم گفتن بعضی ها کم بعضی ها زیاد، ولی سفیر خصوصی همتش بسیار خوب بود و دمیتون با شما گرد میدارم در حدود 2 میلیارد افغانی که معادل 30 میلیون دلار میشه اینا به صورت مستقیم و از طریق اتاق وعده کمک کردن.
بله.
و یک نقطه‌اش هم پرداخت.
بله. و بریتانیا هم 1 میلیون پوند کمک فوری به زلزله زدگان افغانستان چند ساعت پس از وقوع این زلزله اعلان کرد و وزیر خارجه بریتانیا گفت که این مبلغ برای رساندن خدمات فوری صحی و دیگر کمک‌های حیاتی به مردم مناطق آسیب دیده اختصاص پیدا می‌کند. آنسو میرویس عزیزی تاجر و سرمایه گذار افغان هم وعده کرده که 500 میلیون افغانی برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص می‌دهد. البته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان هم وعده کمک کردن. اما در پهلوی این همه جناب حافظی، چقدر فکر میکنین مهم هست که جامعه جهانی هم کمک بیشتر بکنه؟ فکر میکنین این 30 میلیون دلار را که شما اشاره کردین پاسخگوی نیاز کنونی هست با توجه به عمق و گستردگی این رویداد؟
ما میخوام خدمت شما عرض کنم که ابعاد فاجعه بسیار زیاد است، بسیار کلان است. بعضی قریه ها بسته از بین رفته و یک تعداد زیاد هنوز هموطنان ما در زیر آوار و یا در زیر ویران های خانه خود باقی ماندن که هنوز جلسان کشیده نشدن و جریان داره. شاید متاسفان تلفات زیادتر بوده باشه. به این ترکیب ما در یک موقعیتی هستیم که فقط ما به خاطر دیری گفتم برتان که در موارد مشابه جمع کمک‌های سکتور خصوصی باید 2 یا 3 میلیون دلار میرسید. این 10 چند رشد نشان میدم. یعنی به این معنی است که توانایی سکتور خصوصی افغانستان بیشتر شده، سخاوت و همبستگیشان زیادتر شده و این هنوز جریان داره، هنوز دوام داره. اشخاص
بله. خب ظاهراً صدای آقای حافظی شنیده نمیشه. کوش میکنیم که قطع شد البته تماس تلفنی ما با ایشان. جناب سادات شما هم بسیار خوش آمدین. البته در این برنامه یک مهمان دیگر هم داریم، شادنور مظلومیار، هماهنگ کننده کمک های مالی دکانداران محلی برای زلزله زدگان، که اونا را هم خوش آمدید میگیم. جناب سادات، شما کمک های بعد داده شده از طرف کشورها و سازمان ها با زلزله زدگان را چطور میبینین؟ بعضی ها به این باور هستن که به حد نیست که انتظار میرفت، یعنی زمانی که مقایسه میشه با سالهای قبل کمک ها به شکل چشمگیر کاهش یافته. تفسیر شما چیست؟ جناب سادات صاحب، مایکتان به خیلی خاموش است.
سلام علیکم، روز شما و همه شنوندگان ما بخیر. بسیار سپاسگزارم از دعوت شما. اجازه بدیم که پیام تسلی هد و قمشریکی داشته باشم با تمام مردم رنج دیده، داغ دیده و زجر کشیده افغانستان، مخصوصا کسانی که بیترین عزیزان خود در این مصیبت بزرگ از دست دادن. امیسه ببینیم، مردم افغانستان خوشبختانه، مردم اگر ما بیایم از بحث مردم شروع کنیم، مردم معتقدیم و همیشه در بحث‌های ملی دست دوستی و همدلی و کمک به طرف هموطنان خود دراز میکنم. خوشبختانه میتونیم بگیم که با اتفاق افتادن این زلزله غمگین مردم بشتافتم. در از اولین ساعت از مردم ولایت ننگرهار شروع، کابل و غرب و شرق همه به کمک شتافتن و تقریبا نقش سازمان‌های محلی و نقش مردم محلی و اتحادیه ها، همان طوری که جناب استاد حافظی گفتند، جامعه تجاری افغانستان به شدت پررنگ بوده. ولی خود سازمان‌های بین‌المللی هم تا حدی که من خبرار پیگیر بودم از اول سپتامبر تا اکنون زیاد کمک‌های وعده دادن. خب خوشبختانه صلیب سرخ کمک‌های زیادی دریافت کرده و در افغانستان داره هماهنگی میکنه. هلال احمر افغانی همچنان، سازمان صحی جهان آمادگی خود برای تداوی بسیاری از مجروحان شروع کرده و دیگه سازمان‌های بشردوستانه، IRC و اسلامیک ریلیف و نادای دیگی هم بودم که کمک‌های وعده دادن. خود سازمان ملل متحد هم یک کمک استراری 5 میلیون دلاری فکر میکنم وعده داد. اتحادیه اروپا چنان و انگلستان و هند و ایران و اینا هم، حتی کره شمالی و ژاپن، و شما دیدیم یکی از وزرای دولت قطر هم آمد. ولی خب مشکل اصلی متاسفانه در نحوه تنظیم کمک‌ها هست.
خب تماس آقای سادات هم قطع شد. همکارم بهروز دلیری، مسئول بخش فنی استادیو، میگه که آقای مظلومیار را هم نداریم، تماسشان قطع شد. برمیگردیم به جناب حافظی صاحب.
صدای مرد داریم؟
بله، خوشبختانه تماس فکر میکنم دوباره برقرار شد.
بله. شما بیرون شدیم. خب همیشه یعنی کمک ها هست اما به تناسب گذشته نیست. متاسفانه افغانستان، من نمیدانم که چرا از اولویت دنیا داره خارج میشه، در حالی که امی واقعا مصیبت بسیار بزرگ بود. کمک ها به نحوی که باید نیست، اما یک مشکل بسیار جدی که همیشه هست در قسمت تنظیم و ترتیب.
بله.
کمک ها و بندی کمک ها.
بسیار ممزت میخوایم. بدون شک یک سوال اساسی هم توزیع منصفانه و به موقع کمک هاست تا به مستحقین برسه. بدون شک در این مورد هم از شما تا لحظات دیگر میپرسیم. اما شما گفتین نمیدانین که چرا کمک ها کاهش یافته. خب شما میفهمین که یکی از شرطهای اساسی و اصلی جامعه جهانی برای رسمیت شناسی حکومت طالبایی است که یک کابینه تشکیل بتن که در او همه تقریبا خود را ببینن و در پهلوی از او تاکید میشه بالای رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنا و دخترها در افغانستان زیر حاکمیت طالبا. فکر میکنین این چنین موارد چقدر میتونه تأثیر گذار باشه بالای تعامل جهان با حاکمان فعلی افغانستان؟
ببینید، من فکر میکنم که هرچی گفتگوها داغ‌تر شد و کنفرانس ها و گفتمان های بزرگتر در این زمینه برگزار شد، متاسفانه دو طرف به هم نزدیک نشدم. طالبا از همون ابتدا تا حال هیچ کدام از کامنت های جدی جامعه جهانی قبول نکردن و متاسفانه بر همان طبل اصلی خود کوبیدن، همون راه و روشی که برای خود ترسیم کردن، همون چیزی که 20 سال در حقیقت در میدان جنگ در اختیار داشتن، همون داستان
امروز در عرصه حکومت داری هم وجود داره. شما میدانیم که وقتی شما میاییم اعلان جنگ با دموکراسی میکنیم، به این معنا هست که ما هیچ کدام از بنیان‌های دموکراسی که حقوق بشر است، آزادی بیان است، مسائل دیگه ای هست، اینا قبول نداریم. اما اگر مثلا واقعا جامعه جهانی بیای بحث همچون موارد رو مطرح کنه، این موضوعات به من فکر میکنم باید جدا از بحث‌های مسائل دیگه حقوق بشری باشه. چون کمک بسیار عاجل و فوری به این مردم نیاز است. من فکر میکنم که باید به نهادهایی که در این عرصه در حالات اضطرار میان کمک میکنن، اونها زودتر دست به کار میشدن. خب بدون شک متاسفانه طالبان و خواستا و مطالبات جمعی مردم افغانستان هم کمتر گوش دادن، در راستای تشکیل یک دولت فراگیر ملی هم کمتر تا کوشش کردن و هیچ کدام از گفتگوهای دیوار تا حال نتیجه چندانی که همون روایت دید طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان تغییر بده به کرسی ننشسته. من فکر میکنم که این دغدغه متاسفانه هنوز هم هست، شکی وجود نداره که این هم هست. اما فراموش نکنیم که افغانستان آماده پاسخگویی به حالات اضطرار نیست. متاسفانه شما میدانیم که تا زمانی که نهادهای داخلی حداقل از ظرفیت نسبی برخوردار نباشن و در مرحله اول در راستای همچون مشکلات پاسخگویی آنی و خوبی و قابل قبول و نسبتا مناسب نداشته باشن، کمک‌های خارجی هم نمیتونه در گونه درست دوا کنه. این منطقه کوهستانی هست و اداره حالات اضطرار افغانستان متاسفانه یک اداره منفعل است.
تشکر.
در راستای زلزله هرات اخراج مهاجران و موارد دیگه که بوده، ما دیدیم که اینها پاسخگوییشان
تشکر.
اگر حضور مردم نبودی متاسفانه نمیتونست خیلی کارساز باشه.
بله، در مورد هرات هم حتما اگر شما فرصت کردین بیشتر از شما میشنویم. خب جناب مظلومیار، شما هم خوش آمدین. چند بار تماس ما با آقای مظلومیار قطع شد، برمیگردیم به آقای حافظی. حافظی صاحب، در مورد این که چرا کمک‌های جهانی در چنین موارد کم هست نسبت به سالهای قبل، شما بیشتر می‌دانین، شما چه عوامل و فاکتورهایی را فکر می‌کنین در عقب این وجود داره؟ حافظی صاحب مایکتان خاموش است.
شنیدم؟
بله، حالا شنیده میشه صدایتان.
بیشتر صدای شما صحیح نیامد، فهمیدم که چرا کمک‌ها کم شده. همین رو پرسان کردیم؟
دقیقاً، بله. شما سالهای قبل به یاد دارین، کمک‌ها بدون شک به شکل چشمگیر ادامه داشت، بیشترم به چند مورد اشاره شد، اما دید شما چگونه است؟ چه فکر میکنین چه عوامل اصلی در پی کاهش این کمک ها در این چنین موارد مهم وجود داره؟
خب یک چیز باید به خدمت شما عرض کنم که قبلا هم میره گفتیم که کشورها از طریق یارانه و کمک خارجی نمیتونن که دردهای خود دوا کنن و پای خود استاد شون. باید افغانستان با پای خود استاد شد، مستحقی نیست که همیشه دستی گدایی به طرف دیگر را دراز کنند. و همین رخدادهای اخیر نشان داد که اولویت های دنیا تغییر می کنند. مؤسسات خیریه یک پول اختصاصی دارند که به کشورهای می تند که برشان اولویت درجه اول دارند. و میال مسئله غزه هست، مسئله گرچه دویر مردم به مواد غذایی دسترس ندارن و مردم ها در قرن 21 از گرسنگی اطفال میمورن، در اوکراین هم جنگ است و در مناطق دیگه هم، در لبنان و در جاهای دیگه هم و در افریقا هم خوشحالی است. همین کمک ها تقسیم میشه برای کشورهای مختلف و افغانستان یک وقتی که در میراق توجه جامعه بین‌المللی قرار داشت، چون عسکراشان در اینجا بود و منافیشان در اینجا بود، اینا ترجیحاتشان بسیار زیاد بود بر افغانستان، ولی حال فعلا افغانستان در ردیف کشورهایی است که همتای کشورهای افریقای غربی و بعضی کشورهای دیگه که به درجه دوم یا سوم اولویت قرار دارن. به این اساس در مجموع هم کمک جهانی کم شده، از جمله کمک های ایالات متحده آمریکا، حتی مؤسسه USAID خودش تقریبا در حال تحلیق است و آمریکا بزرگترین کمک کننده برای نه تنها برای افغانستان، برای بسیاری کشورهای دیگه بود که اونا این تجدید نظر میکنن. هنوز برنامه جدید کمک های بین‌المللی خود اونا تنظیم نکردن، مثل که بعد جنگ جهانی دوم USAID اداره کمک های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا عمدتاً کمک کننده بود که از طریق سازمان ملل و به شکل مستقل یا خودشان بودجه بسیار کلان داشتن و با دیگر کمک میکردن.
بله.
آره، اون کمک وجود نداره. از وقتی امیر ریاست جمهوری دور جدید آقای ترامپ و یا اون کمک را قطع کردن.
بله.
به این ترتیب عملا نه تنها برای افغانستان بلکه برای کشورهای دیگر هم کمک ها کم شده.
بله، اما جناب آفیس بسیار ممزد میخواییم. خب با توجه به صحبتهای آقای سادات، خب بدون شک تغییر در جهان به میان آمده، اما اقدامات را که طالبان هم انجام دادن باور بر این است که سبب شده تا علاقمندی کشورهای بزرگ نسبت به افغانستان کاهش پیدا بکنه. آقای آفیزی صدای ما را میشنوین؟
صدای شما را عالی شنیدم، پیشتر که همون که 5 میلیون شنیدم باز باقی شده که نشنیدم.
بله، ما گفتم که با توجه به صحبت‌های آقای سادات،
بله،
بدون شک طالبان هم کارهای کردن، اقدامات را انجام دادن که باور به ایست که سبب نارضایتی و ناامیدی کشورهای بزرگ شد. این چقدر فکر میکنین مهم است که طالبان هم در چنین موارد یک مقدار از موضع گیریشان
این موضوع به نظر ما یک بشر دوستانه است و این کدام پروژه انکشافی یا کدام برنامه کمک برای دولتداری یا تمویل برنامه های اقتصادی حکومت نیست. این یک مسئله بشر دوستانه در شرایط مصیبت به ملت افغانستان است و ای که ای نمیتونه محدود یا ای مشروط به این شبه که حکومت چی شکل داشته باشد. تحت هر شبه که تحت هر حکومتی ای کمک ها باید داده شده، به خاطر از این اشخاصی که در زیر خاک ماندن و منتظر از این نمیشینن که ریفورم در حکومت بیاید.
لازایی
نباید به این مسائل مشروط بسازن. کمک های بشر دوستانه تابع سیاست های حکومت ها نیست، یه مربوط به اون حجم فاجعه است و مربوط به ملت اون کشور است و ملت ها در اینجا هر حکومتی که باشه اینا نیازهای خود دارن، ضرورت های خود دارن و مشکلات خود دارن. لحاظ جامعه بشری من فکر میکنم که در این مورد سخت نمیگیرن، اما به صورت عمومی کمک ها کم شده. تا یک بیشتر از کدوم که مثلا کلانترین اداره کمک دهنده جهان می اداره کمک های بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بود که او کل کمک ها قطع کرد، بغیر از موارد استثنایی که خود رئیس جمهور اگر همه شوکراده بود یا وزیر خارجی از او یا کنگرس لازم ببینه کمک میکنن. در غیر از او کمک های منظمی را که داشتن، برنامه های داشتن و از پیش او را تعیین میکردن و او را تمویل میکردن و او بودجه میگرفتن از کنگرس، او گفا نیست.
بله.
به این اساس این کمک ها کم شدن و جای شک نیست که رشد اقتصادی در هر کشور نیاز به یک بستر مناسب سیاسی داره. یکی
بله.
از پیشرفت‌های سرمایه‌گذاری جهانی همی است که باید بنیاد حقوقی وجود داشته باشه، باید قوانین وجود داشته باشه، باید شفافیت وجود داشته باشه و در پهلوی از او باید منشور سازمان ملل متحد و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر و چیزایی را که افغانستان به عنوان عضو سابقه دار سازمان ملل متحد او را امضا کرده و کنوانسیون های مربوطه را امضا کرده به او متحد باهند.
بله.
و این مثلا درست است که در مورد انزوای اقتصادی افغانستان و عدم تمویل پروژه ها و برنامه های که قبلا فرمی در دنیا نمیده.
بله.
و همچنان مؤسسات مالی دنیا مانند بانک جهانی IMF و بانک انکشاف آسیایی و همچنان همه کردت بانک های مانند سویس کردت و یا اگزم بانک های دنیا اینا حتی با ما قدم نمیدن و این مشکلات از برای رشد مالی بسار کلان در رای رشد اقتصادی ماست و می اساس افغانستان بغیر از یک کشور هیچ کشور دیگه به رسمیت نمیشناسه.
بله.
عدم رسمیت حکومت خودش سبب بسیار مشکلات فراوان به سکتور خصوصی و به جلب سرمایه گذاری میشه.
بله.
اما خوشبختانه به از این مشکل وظایف را که برای تامین معیشت مردم و به تامین واردات صادرات و تولید داخل مملکت است با دگر
آفیز صدای شما قطع و وصل میشه، شنیده نمیشه.
بخش خصوصی افغانستان سرمایه‌گذاری کنم.
بله. آفیز صدای شما قطع و وصل شد. خب تا زمانی که صدای شما دوباره کیفیتش بهتر میشه اجازه بدین که ما چند تماس را هم داشته باشیم از مخاطبای ما منتظر ماندن. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
خوش باشه. سلام بر شما، سلام بر جناب حافظی صاحب و مهمانای برنامه شما.
خوش آمدید.
یک تسلیت برای شهدای امی حادثه کند و مریضان از خداوند جل جلاله خواهان هستند که شفای کامل نصیبشان بگردن. واقعیت حادثه های طبیعی که در افغانستان رخ میدهد پی هم که در ولایت خوست بود، در ولایت هرات و در ولایت ننگرهار دواخر بسیار یک حادثه غم‌انگیز و تکاندهنده است. از تمام مردم مظلوم رنجیده افغانستان سپاسگزاری میکنیم که در این اواخر واقعیت از روی اتفاق و اتحاد و همبستگی و همدلی و هم نظری خود گامای خدایی و اندلایی و حقیقی برداشتند که در این ولایت هلمند هم ما شاهد هستیم که چندین جایها صندوق‌ها گذاشته شده به خاطر همین مردم ها یک پول جمع‌آوری میکنه.
بله.
ولی متاسفانه است ما در مصوبت های خودتان هم یادآور شدیم که از سازمان ملل متحد ما مردم افغانستان تا حد و اندازه راضی نیستیم، بلخصوص در این سالهای اواخر که چندین حادثه از قبیل سیلاب و از قبیل همین زلزله و اینا ما متحمل شدیم، واقعیت یک کار بنیادی و اساسی نکردن به ما مردم مظلوم و بیچاره.
بله، بسیار زیاد تشکر از تماستان. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
خوش آمدین صاحب، مهربانی خودم معرفی کنین و کوتاه لطفا اگر سوال دارین از مهمانای ما یا نظر دارین میشه مطرح کنین.
زنده و سلامت باشید. احمدی صاحب بخانگی احمدی هست نگاه نظر ما خودم یک سباکای پشتدوستانه بودن احمدی صاحب بیدی که در یک کلام جدیتا باید مینه که حالا گلاز جد می باشه من مالا خطر کمک ها میکنم این کمک ها باید تو بدلت شو احمدی صاحب باید هم بیدیم که دوسته ما اگر تیر شو باید بیدیم مازیم در میدان میمانا که دیده میکنم دمیر تا حکومت خیلی کشو بکنه که نهاده بیرونی هسته که در مجده هسته همین دار زخیره بکنه یا خانه خود بیدیم که خانه و پسنه نداره یا زمستان هسته کنه باید تو دیار سب وصفه یا خانه تجیر شو اگر نتماشه اگر خانه برشد
بله، بسیار زیاد تشکر از تماستان. فکر میکنم یک مخاطب دیگه هم روی خط است. باز برمیگردیم به میمونان ما. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی. کی از کجا به تماس شدین؟
و علیکم سلام احمدی صاحب، سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. خدا کنه کری کو روغ و جور بشه. عبدالحد اتل هستم از ولایت هلمند.
خوش آمدین اتل صاحب. شما در مورد کمک رسانی به زلزله زده ها در شرق افغانستان چه فکر میکنین؟ چقدر مهم است که کمک ها به مستحقین برسه؟
قربان شما احمدی صاحب، ما هم در ذری زیاد بلد نیستم. ما هم خواهش میکنیم از افغانا که مثلا در امو زلزله ها که امو افغانا متضرر شده بعد در امو کمک میکنه. احمدی صاحب صدای ما را داری؟
بله یا بله، مهربانی.
خواهش ما است از حکومت، از بنسچای خیریه که میگوه که مثلا کمک ها در افغانستان در امو زلزله شده.
خب متاسفانه این تماس هم قطع شد. برمیگردیم به مهمانان ما. جناب سادات، شما پیشتر در بخشی از صحبتهایتان اشاره کردین به مسئله شفافیت و این که کمک ها باید به مستحقین برسه. برخی از زلزله زده ها شکایت دارن که کمک ها به افراد مستحق در بعضی از موارد نرسیده. بیاین که نظر یکی از این افراد را بشنویم، با شما برمیگردیم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
متاسفانه کمک ها آنگونه که لازم بود به نیازمندان نرسیدند. درخواست ما این است که یک میکانیزم برای توزیع کمک ها ایجاد شود تا مطمئن شویم کمک ها به کسانی که به شدت نیاز دارند میرسد.
جناب سادات، خب به نظر شما چرا زلزله زده ها هنوزم شکایت دارن از این که کمک ها به افراد مستحق نمیرسه؟ در بعض از موارد 4 روز گذشت از این رویداد، به نظر شما مشکل در کجا هست؟
ببینیم، وقتی یک اتفاقی میفته مسلماً مردم انتظار دارن تا به دورترین نقطه توجه صورت بگیره، ولی متاسفانه همیشه در افغانستان، همیشه نه این مورد، حرکت ها یا به اصطلاح بگیم پاسخگویی ها خیلی واکنشی بوده و خیلی احساسی عاطفی در ابتدای هر مشکل یک سر صداهای شده، اما به گونه بنیادی برای حل مشکل توجه صورت نگرفته. ببینیم، یک منطقه ای که زمین لرزه اتفاق افتاده متاسفانه منطقه به شدت کوهستانی هست، راه ها مسدوده و ای باعث شده که روند کمک رسانی دشوار بسازه، ولی خب ما انتظار داشتیم که به هر طریق ممکن از طریق هوا مسئولین امور ای امکانات داشتن، وزارت دفاع یا اداره مثلا حالات اضطرار از وزارت دفاع خواهش میکرد که رسیدگی صورت میگرفت. گزارش هایی که ما امروز داشتیم حتی به بعضی از دریاجات تا به حال مردم قدم نگذاشتم. این یک مثل موضوع دیگه، میزان کمک ها حقیقتاً جناب احمدی صاحب کمه. وقتی گزارشی که هفته پیش نشر شد درباره دشواری های پروسه کمک رسانی به افغانستان، واقعا برای می شهروند افغانستان تکان دهنده بود که کمک ها به حد کاهش یافته که تنها 28% از تمام نیازمندی های پروسه کمک رسانی با حالات عادی برای مردم افغانستان میتونن سازمان های بین المللی داشته باشن. موضوع دیگه هم که خب یکی از جمله عوامینی هم که جناب استاد حافظی ذکر کردم، و من فکر میکنم بیشتر از همه این موارد همین ضعف هماهنگی است در پروسه کمک رسانی. متاسفانه دقیقا همان طوری که شنونده عزیز ما گفت، یک میکانیزم درست پاسخگویی وجود نداره که انمی مثلا حضور همزمان چند سازمان به یک قریه، متاسفانه ولی در قریجات دوردستر کسی نرفته، و متاسفانه روند کار بسیاری از مؤسسات هم به گونه ای شده که اونها میایم همون جای در دسترس مورد هدف قرار میدم، ولی در مسائلی که بیشتر هزینه داره و یا ترانسپورت سنگینتری میطلبه به اونجا توجهی صورت نمیگیره. بنابراین همه اینا برمیگرده که همیشه باید نهادهای دولتی فعال باشن، اکتیف باشن، کمکار سر و سامان بدن، نظم ببخشن و اجازه ندم که خدای نکرده به یک نفر خیلی کمک برسه و به دسترسی مجموعه کلانی از مردم از کمک ها وجود نداشته باشه. این یکی از جدیترین چالش ها هست و یک موضوعی که واقعا من خودم خود یکی از اعضای سازمان هایی که رفته کمک کنم من صحبت کردم، حالا نمیدانم هنوز من گزارش مستندی در این رابطه ندارم، اون میگفت که متاسفانه خیلی هم ما نمیتونیم اعتماد کنیم و کمک‌ها به نهادهای دولتی بسپاریم. ما میبینیم که امکانات نهادهای دولتی بسیار کم است و پروسه اینها بسیار بوروکراسی هست و نمیتونه کمک‌ها اندل موقع به نتیجه برسه. بنابراین هر سازمان از آدرس خود شروع به کمک رسانی کرده، راه‌ها صعب العبور، امکانات ترانسپورتی نیست، نقاط مورد هدف تقسیم نشده و اینا باعث شده که هنوز بعد از 3 روز ما شاهد این باشیم که هی آمار تلفات به خاطر بی‌توجهی به زیر آوار ماندن مردم و مسائل دیگه بلند بره و خیلی از قریجات دوردست هنوز دسترسی وجود نداشته باشه.
تشکر. آفیز، به نظر شما مشکل در کجا هست؟ خب قسمی که ما شما شنیدیم، بعضی از آسیب دیده ها شکایت دارن که کمک ها به موقع در اختیار مردم قرار نگرفته. چه مشکل وجود داره؟ کیها کمکاری میکنن؟ خب در بعضی از جاها مناطق صعب العبور است که روند کمک رسانی را کند میسازه. در بعضی جاها هم محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بالای فعالیت نهادهای بشر دوستانه، به نظر شما چه عوامل دیگه وجود داره؟ حافظی صاحب، مایکتان را اگر فعال کنین با مزرد.
مایک ما فعال است؟ میشنویم.
بله، حالا میشنویم.
ما خدمت شما عرض بکنم که امی مناطق زلزله زده طور که پیشتر آقای سعادت فرمودن بسیار مناطق دشوارگذار است، در ارتفاعات بالای 3000 متر وسط دریاست و قبل از این هم در اینجا، یعنی یکی از دلایل عقب ماندگی ما همی است که ما حتی در ولسوالی های خود یعنی جاده های میاری نداریم، سرک نداریم و در قریه ها بغیر از امون راه های بزره و امون راه های بسار عنانوی که دو آدم پالو دو پالم دو رفتن هم میتونه همین خبره هاست. و اگر خانه ها میاری میبود و اگر از قبل محل اعمار خانه محاسبه میشد از لحاظ انجینری با 6 درجه 6.2 درجه بیشتر یکقدر تلفات نمیامد. مثلا ما شما در کشورهای دیگه از جمله ژاپن 8 درجه ریشتر زلزله میشد، چون و به اساس آسیب شناسی که داشتن خانه خود طور تنظیم میکنن که او چپانه میشه اما تو فلکسیبل است، حرکت میکنه و صدمات دو بسیار کم است. امی تلفات هم که صورت گرفته به دو دلیل زیادتر شد، یکی به دلیل از این که خانه ها میاری نبود، دومی که راه ها و زیر ساخت ها طوری نبود که به صورت عاجل کمک ها اونجا برسه. کمک ها در اون کمپ ها رسیده بودم روز اول، هم مخصوصا امی بخش خصوصی افغانستان با مردم عادی جامعه بسیار کوشش کردن، مثلا با اون کسایی که زخمی بودن بر انتقال از به شفاخانه در روز اول بسیار تلاش صورت گرفت و بر کشیدن میتا از زیر آوار و از زیر خانه های ویران هم بسیار کار صورت گرفت. پیشترم به شما عرض کردم که وزارت دفاع ملی کماندوهای خود اونجا روان کرد و با هلیکوپتره و دیسانت کرد اونجا پایان کرد، چون سرک نبود که ما از طریق پایان میرفتیم. در هماهنگی با همی کمیته های کمک رسانی دولتی ما تانستیم که بخش از کمک ها رو به اونا برسانیم، چون ما هلیکوپتر نداریم و با امکانات زیر نداریم. اونا همی کار کردن، همیانی هم در بسیاری از قریه ها اشخاص و افرادی هست که در زیر خاک ماندن و یا زنده یا مجروح یا میتش ما کشیده نتانستیم.
بله.
و این سلسله دوام داره.
بله، آفیس با مزرد، به نظر شما چقدر شفافیت و نظارت بر روند توزیع این کمک ها وجود داره؟ فکر میکنین بحث هایف و مایل در چه سطح هست در اینجا؟
و ما در مورد کمک‌های بین‌المللی و کمک‌های دولتی خبر ندارم، به خاطر از اینکه ما هم قدر مصروف همین کارهای سکتور خصوصی هستیم. همراه دوستای خود و میاد دمی 3-4 شب و روزی گذشته که فرصت برای اینکه اون مسائل بررسی کنیم نداریم. ولی خود سکتور خصوصی افغانستان پیسه خودش دزدی نمی‌کنه، یک آدمی که پیسه خودش میتونه نمایی خودم روان می‌کنم برای شجا. و اتاق تجارت هم که هست، یکی خودمو بردی مرکزیش هست که در او خود شخص رئیسی اون اتاق جناب آقا سید کریم هاشمی و معاونشان و معاونینشان کل در مجموع، یک معاونشان شب و روز امروش هست به نام آریان زرگه عظیمی از دوستای ما که تازه همی پوسته گرفته، یه دو نفر خب معمولا شب هم هستن روز هم هستن، هیچ خانه خود نمیرن در دفتر شستن. یک کس دیگر هم که کمک بتن مخصوصا از همین شرکت های تولید ادویه و شرکت های دیگه که وسایل ترانسپورتی دارن، هر لحظه اینا با اونا در تماس و ارتباط هستن و کمک میخواین. و یک نظارت از طرف خود کمک دهنده است، نماینده خودشون در اونجا است، باز نمایندگی اتاق تجارت در اونجا است، در ننگرهار هم نمایندگی اتاق است، در کنر هم ریاست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کنر وجود داره و دیگر اشخاص افرادی از جمله دوستان ما که وزیر اتم مدیری قبلی بودن، معاون اتاق بودن، مثلا خانجه هرکوزه خود سرکانه است، از کنر است دیگر، اینا همونجا خودشان نظارت دارن، با مردم محل ارتباط دارن و برای شفافیت و بر تامین خدمات درست و صادقانه کلی تلاش میکنن و دیگه که سکتور خصوصی خودش و پیسی خود پس دوزی نمیکنن.
بله جالب است، تشکر. خب آقای سادات، بعضی ها تأکید میکنن که این کمک های سازمان های بین المللی کمک رسان به زلزله زده ها در شرق افغانستان باید برسه، نه به دست طالبان. اما سوال مطرح میشه در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه و طالبان هم کنترل را در دست دارن، چقدر امکان سوء استفاده از کمک ها به نظر شما وجود داره و چه نهاد باید پاسخگو باشد در این میان؟
ببینیم، متاسفانه همیشه هر فاجعه طبیعی که در افغانستان اتفاق افتاده، مشکل اصلی همین پروسه کمک رسانی بوده، مخصوصا کمک رسانی عادلانه به موقع و اصولی کمتر اتفاق افتاده. تجربه هایی که خود ما در زمانی که در افغانستان بودیم و به عنوان فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی در پروسه ها دخیل بودیم، متاسفانه خب سکتگی هایی در پروسه کمک رسانی به وجود می آمد و همچنان دخالت هایی که بود و یک سری نهادهای مربوطه که امو حوزه فعالیت خود به درستی نمیشناختم. چند مشکل بسیار جدی هست، چند اداره در درون دولت افغانستان هست که اینا گاهی وقتا همی فعالیتایشان خودی هم خلط میشه، یک اداره نمیدانه که کدام مسئولیت از کی است. آیا ما وزارت حالت اضطرار داریم، اداره علال احمر داریم و همچنان نهادهای دیگه‌ای که در این راستا هستن؟ حقیقتا بازم به شما میگم که اگر همین پای سکتور خصوصی در میان نمی بود، متاسفانه امو ابعاد فجایع در افغانستان همیشه زیادتر می بود. ما امیدواریم که اگر حالا ببخشید مشکلاتی که وجود داره بسیار جالبه، شما گفتیم وظیفه از کینه، وظیفه خب طبیعتا شما می دانیم که دولت و در کنار نهادهای مسئول مثل هلال احمر اینها نقش اساسی دارن در راستای کمک رسانی و پیاده کردن یک پلان کاری که بتونه در حقیقت کمک‌ها نظم بده، هماهنگی بهتر با سازمان‌های بین‌المللی صورت بگیره، هم قضا نیارن. فرض کنیم مثلا یک نهاد قضا بیاره، یک خوراک بیاره، یک دیگه بیاره و در مسائل دیگه توجه صورت بگیره. حالا دیروز من صحبت که با یکی از بچهای هرات اونجا رفته داشتم، میگفت کاروان های پر از مواد غذایی است که این جدگی اینو کاربرد نداره، یا مواد غذایی آوردن که اینا فاسد میشه، در حالی که اولویت همچون چیزی نیست. ما موترهای غذا نمیتونیم از راه صعب العبور به بالای کوهستان ها ببریم و برای مردم توزیع کنیم. و شما ببینیم، یعنی در حقیقت یک ستادی باید در همچون موارد، یک ستاد کمک رسانی ملی باید ایجاد بشه که همه کمک‌ها به یک آدرس مشخص برسه و از آنجا دستبندی بشه. متاسفانه قسمت عمده هم از کمک‌ها آماده به شکل یک نوع کمپانگونه میایه به مصرف میرسه، یا بیشتر به شما بهتر بگم به خاطر مسائل شبکه‌های اجتماعی و مسائل دیگه میایم قسمت از کمک‌کار اینا توزیع میکنن. در حقیقت انمی پروسه ها ما رو به شدت آسیب زده که ما امیدواریم هماهنگی، تقسیم وظایف، شفافیت در حسابدهی، اولویت بندی و همچنان حالا که راه‌های خوبی وجود نداره، نهادهای مسئول در قسمت دسترسی به هموارکری جاده‌ها لااقل که موتورسیکل و چیزای دیگه ای بتونم اونا برم و بیماران انتقال بدن. این کارا باید صورت بگیره و شما گفتین که کمک‌های بین‌المللی کاهش پیدا کرده. ما امیدواریم که در راستای جلب کمک‌های بین‌المللی هم یک سر کارهای صورت بگیره. بازم من میگم متاسفانه
چه کارهای مثلا به نظر شما
پاسخگویی دولت طالبان در برابر
همچون حوادث بسیار سطحی نگرانه بوده، متاسفانه عمیق به همچون مشکلات نگاه نمی کنم. خب شما می دانیم که باید یکی از معاونین رئیس الوزراء امروز ریاست ستاد مبارزه با ستاد کمک رسانیر به دوش میگیریفه، امروز در خیمه من حضور میداشت. شما میدانید که متاسفانه همچون چیزی وجود نداره و این باعث شده که متاسفانه ما هر روز در پروسه کمک رسانی سردوچار مشکلات باشیم. یاد شما باشه از امروز به بعد هر چی که ما و شما به طرف جلو میریم، عدم دسترسی مردم، عدم شفافیت در شناسایی نیازمندان، عدم هماهنگی و عدم دسترسی به مناطق محروم باعث میشه که میزان تلفات بره بالا و نگرانی مردم هر چی که ما به جلو میریم بیشتر بشه. زمستان هم پیش رو هست و واقعا من فکر میکنم که منطقه زلزله شده به یک بحران به شدت سخت بشری سردوچار است.
بله بسیار زیاد تشکر. آفیز بطمن، شما صحبتهای سادات صاحب را شنیدین، روی شفافیت، عدالت و هماهنگی تأکید میکنن. شما عملا فعلا در افغانستان هستین، چقدر فضا مساعد هست؟ آیا آنچه را اینا انتظار دارن و پیشنهاد میکنن در افغانستان فعلی عملی هست به نظرتون؟ حافظی صاحب صدای شما را
نمیشنم. یک بخش از حقیقت از سرانی وره از کنیم به حضور شما که امی عقب ماندگی عام کشور ما در مجموع نبود زیر ساخته ها، نبود جاده ها، نبود ترانسپورت هوایی منظم و بیچارگی هایی که ما داریم، تا گفتم بیشتر که سرک ما نداریم تا اونجا کمک برسانیم. اینا همگی هست، همگی مشکلات وجود داره. این مشکلات ما نمیتونیم چیم پوچی کنیم و اختلاف جامعه بین‌المللی با حکومت موجود امارت اسلامی افغانستان هم یک چیز معلوم است و این از این شمس است و محدودیت ها وجود داره، در این زمان تحریم ها وجود داره. عدم موجودیت رسمی دولت از بغیر از یک کشور، کشورهای دیگه هنوز حکومت افغانستان به رسمت نشناختن، با وصف تعاملاتی که دارن این سطح تعاملات یک سطح ایدئال نیست. حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان در عرصه بین‌المللی از منافع اولیای مردم دفاع کرده نمیتونه، به خاطر از اینکه در سازمان ملل متحد افغانستان نمایندگی نداره، در کشورهای مقتدر مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا ما نماینده رسمی سفارت نداریم، در بعض جا سفارت های ما بسته است و داره تعلیق است و این تمامی از این برمیگرده به این که ما از منابع مشروع کمک استفاده کرده نمیتونیم. یک چیزی به نام توسعه پایدار در سازمان ملل متحد تا سال 2030 او دوام داره و افغانستان یکی از دریافت کننده های بسیار مهمی همین کمک ها بود، ولی که در 4 سال گذشته از اون کمک ها ما بهره نشدیم، به خاطر از اینکه افغانستان یک بستر سیاسی مناسب را که به قول از او باید فراهم میکرد فراهم نکرد. به این خاطر مشکلات فراوان است، ولی بحث رضی است که از همین خاک جهانی دیگری ساختن است. ما با این شرایط، در این شرایط محدودیت، در این شرایط تحریم، در این شرایط عدم موجودیت رسمیت، همین مصیبت واقع شده چی باید بکنیم؟ در این باید ما دقیق امو کوتاه‌ترین را و مفیدترین را باید پیدا کنیم و به این اساس پیشتر برتون عرض کردم که کمیته سکتور خصوصی داره، یک کمیته نیست، چندین کمیته است. مثلا همین بنیاد خیریه دوست و همکار عزیز ما جناب میرویس عزیزی اوتک که گفتم اول 500 میلیون افغانی گفته بود، بعدا او را زیادتر ساخت. او خودش در پالی مچربیسی دیگی سکتور خصوصی افغانستان تیم خود داره و تیم خود برای ارزیابی روان کرده و این که چقدر پول برای
حافظی صاحب
کمک ها آنی و ضروری کمک کنه و چقدر از این برای بعد برای ساختن خانه ها و گپا
بله
بکنن و با تفاهم با همون کمیته حکومتی که در اونجا هست اینا همه هم هستن و کار میکنن. اتاق هم نظارت
میکنن. بسیار ما معذرت میخوایم.
دفاتر داره در ننگرهار و دفتر داره در خود کنر. دوستای ما اموجا شوارو گفتم پیش که رئیس اون اتاق دارم شد گیم آقای شمی اموجا هستن.
بله.
کار میکنن.
حافظی صاحب صدای مرا میشنوین؟
و دیگه همکاران ما در بخش عامل همه گیشون تقریبا تمام کارهای روتین خودم ماندن. یعنی پنج روز است که عمدتاً مصروف جمع‌آوری کمک و انتقال کمک و یافتن راه‌های
حافظی صاحب
سریع و کمک. بله.
بسیار معذرت می‌خوام. در بخش از صحبت‌های آقای سادات واژه کمپاین به کار رفت. مثلا بعضی ها باور به این دارن که بعض از چهره ها در چنین فرصت های می آین از کمک، از پول و اینا حرف می زنن و گفته می شه که بیشتر شاید جنبه نمایشی و کمپاینی داشته باشه، یعنی مردم ندیدن که واقعا این 500 میلیون افغانی اونجا در اختیار مستحقین قرار گرفت یا نه. چطوری را میشه مردم باور کرد به نظر شما؟
اینطور است که مردم قضاوت بر سر گپ ما نمی کنند. در گپ خوب بعضی آدم ها دنیا را فتح می کنند. شما در این فیسبوک ها که برین آدم ها از لحاظ تیوریک دنیا را گل و گلزار می سازند، ولی در عمل اگر بگین که 100 افغانی به برادرت که در افغانستان نان خوردن نداره روان که از آمریکا یا از جرمنی دمو امساک می کنند گاهی، همین کار نمی کنند. گرچه 2.7 میلیارد افغانی دلار سالانه متوری که قبلا در میرادی شما گفتیم که همه که ما محاسبه که دارم 2.7 میلیارد دلار سالانه افغانهای مقیم خارج در 2 سال گذشته به افغانستان روان کردن، به کمک به خانوادهشان بوده، کمک به مستحقین بوده، فطر روزه بوده، یک چیزای دیگه بوده، بر قربانی روان کردن، به خرید اماکن رهایشی یا تجارتی روان کردن. خب به هر صورت این 2.7 میلیارد به کشور غریب
بله.
میتونه که برای بیلانس اسعاریش و برای بالا رفتن قدرت خرید مردم کمک کنن.
بله.
فرار را کردن. ولی ما براتون میگم که در اینجا کسایی که کمک کردن، مثلا از جمله همین بنیاد دوست ما میرویس عزیزی اوتک در زلزله زدای هرات هم 200 میلیون افغانی وعده کمک داد. ما در وقت اینجا نبودم، اما هر لحظه از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات که دوستایم هستن رئیس و اعضای هیئت مدیره از و در جریان قرار داشتم که همی برادر آقای میرویس عزیزی اوتک همایین اوتک همراه تیم خجاره هستن.
بله.
همون خانه را ساختن، خانه های نسبتا میاری ساختن.
بله.
خانه را در حضور مقامات اتاق تجارت و حکومت تسلیم کرد.
بله. بسیار زیاد تشکر جناب سادات. فرصت ما کم هست، در آخر نظر شما را هم میشنویم و میرسیم به پایان برنامه.
سلامت باشیم. ببینیم، من فکر میکنم که جدیترین چالش ما همیشه در افغانستان مدیریت بحران بوده. من امیدوارم از این پس ما یاد بگیریم به جای واکنش های پراکنده و کوتاه مدت به کارهای اساسی باید توجه بشه، پاسخگویی هدفمند صورت بگیره، سریع باشه، عادلانه باشه و همین نهادهایی که پراکنده در درون دولت هستن اینا تحت یک نهاد ملی مدیریت بحران اینا ادغام بشن. متاسفانه همین پیشنهادار به عنوان فعالین جامعه مدنی ما به دولت قبلی هم دادیم، کمتر به همچون مسائل مهمی توجه صورت میگیره و آمادگی قبل از بحران. شما میدونیم افغانستان یک کشوری است که متاسفانه همیشه چالشار داره. ما امیدواریم در زونای افغانستان حداقل یک سلسله امکاناتی از پیش فراهم بشه و در قسمت ظرفسازی نیروهای محلی و ادارات محلی ما باید کارهای انجام بدیم. واقعاً وقتی این اتفاق افتاد ما دیدیم که چقدر ولایت کنر از نظر داشتن امکانات دولتی یک ولایت فقیر و بیتوجه بوده و همچنان امروز میشه که از مسائل دیگه فناوری های پیشرفته و موارد دیگه در پروسه کمک رسانی استفاده صورت بگیره. و اگر ما حقیقتا خلاصه بکنم، نهاد مرکزی قدرتمند و هماهنگ کننده باید در همچون موارد ما داشته باشیم و آمادگی پاسخگویی در همچون نهادهای ای برمیگرده که دولت از ظرفیت‌های موجود چی قسم میتونه استفاده کنه. شما میدونید کمک‌های مردمی هست، تجار محترم ما هست، دستشان درد نکنه و نهادهای بین‌المللی و مؤسسات هستن، اینا همه باید مدیریت بشه تا حق به حقدار برسه.
بسیار تشکر از اشتراک شما در این برنامه. سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان و منطقه و آزرخش حافظی عضو پیشین هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی و سپاسگزاریم از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانین.